شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه صبح ها 9 تا 11 صبح، شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
بله
بفرمایید.
آقای دکتر حالاتی، روزتون بخیر.
روز بخیر، بفرمایید.
بعد از تشکر از برنامه خوبتون که برای ما ایرونی ها دارین، میخواستم راجع به برادرم صحبت کنم که ایشون 42 سالش هستش و در ایران زندگی میکنه.
بله.
ایشون در 29 سالگی در واقع به بایپولار تشخیص داده شدن که در اون موقع باعث شدش که 3 هفته در بیمارستان بستری بشه و اون زمانی بودش که خانواده اصلیش که ماها بودیم در ایران بودیم. ببخشید صدای منو دارین؟
بله هست، بفرمایید.
بله، و خانواده اصلیش که من و مادرم و برادرم بودیم در خارج از کشور، در امریکا بودیم. در اون موقع در واقع کار گرین کارت ایشون از جای لاتاری دور شده بود که بیاد ایران و به دلیل
بیاد ایران نه نفهمیدم، یه ذره همه چی به هم ریخت. شما در وقت 29 سالگیش ایران بودید یا امریکا بودید؟
نه خیر، ما هممون خارج از کشور بودیم. 29 سالگیشون در ایران تنها زندگی میکرد. اون موقع زمانی بودش که بایپولار تشخیص داده شدن و به بیمارستان رفتن و زمانی بود که کار لاتاری گرین کارتشون درست شده بود و ایشون هم داشتن میمدن امریکا.
اوکی.
و از کارشون براتون بگم، اون زمانی که در واقع 27 سالش بودش وارد کار هنر شد و توی و ورزش و توی کار هنری بسیار در واقع پیشرفت کرد، به طوری بودش که کسایی که توی رشته هنری بودن اونو بسیار خوب میشناختن و حتی در خارج از خونه که بودش، بیرون که میرفتی در واقع همه باش فرمانش میکردن و میشناختن.
چه کار هنری میکردیشون؟
اگه اجازه بدین اون قسمت رو چیز کنم، ولی چهرهشون شناخته شده
بود.
چهره شناخته شده ای داشتن. بله. بعد ایشون اون زمان با یه دختری دوست بودن که وقتی که کار گیم کارت ایشون درست میشه با اون دختر در واقع ازدواج میکنن، که احساس میکنم ازدواجش هم یه ذره اجباری بود با اینکه همدیگر رو دوست داشتن. به هر دلیل دخترم وارد امریکا میشه، میان اینجا دو سه تا زندگی میکنن. برادر من هیچوقت نتونست اینجا اجازه کنه و احساس میکرد که در واقع به خاطر کاری که در ایران داشت و شهرتی که داشتش ترجیح میدادش که ایران باشه. بعد خب در واقع ما دوست داشتیم که ایشون باشه، ولی خب چون خودش خواسته خودش خوش برگشت ایران و به خاطر گرین کارتش هر 6 ماه یه بار میمد و میرفت و متاسفانه سفری که اینجا بودن ازدواجش دوامی نداشت و طلاق گرفتن. خودش خواست دوباره بره توی ایران کار هنریش رو شروع بکنه و تونست دو تا کار دیگه هم بگیره، ولی متاسفانه با شرایطی که داشت و تنهایی که داشت و مشکل روحی که داشتش و مثلا سفانا پرسنالیتی که داشتش، نتونست توی ایران اونطوری که باید کار کنه و یه سری از کارها رو نتونست قبول کنه. بعد از یک مدت به خاطر اون شخصیتی که داشتش، پرخاشگری و اینه که داشتش، من احساس میکنم که دیگه نتونست کار در ایران بگیره. بعد مشکل از اینجا شروع شد که 3 سال گذشته دیگه تصمیم گرفت که امریکا هم نیاد و گفت امریکا همه چیز من از من گرفته، زنم از من گرفته، پولم از من گرفته، کارم از من گرفته. به هر حال اینجا متوجه شد من دیگه ایران امریکا نمیام و تصمیم گرفت که تنها اونجا زندگی کنه.
آیا ببخشید، آیا تریه این رفت آمده سیتیزن امریکا شد یا گرین کارتش در هوا موند و یک بار باطل شد؟
بله متاسفانه 3 سال پیش که نیومد گرین کارتشون الان باطل شده و به هر حال الان که با این وضعیت که وجود داره اصلا نمیتونه بیاد امریکا. حالا شاید چانسی باشه برای 5 درصد که با وسیله این چیزا بخواد درست بشه. به هر حال داستان از 3 سال پیش که شروع شد که دیگه تصمیم گرفت امریکا نیاد. ما هم همه نگران اون که اینجا تنهاست و کاری هم نداره و دوستاش هم همه متاسفانه همه دوستاش از دست داد به خاطر بدبینیایی که بود. در حال به هر چیزی که بودش دوستاش دور و برش نمونده. با این حال ورزشش رو میکرد، قیافش خوب بود، در واقع کار روزمره‌اش رو میکرد و در واقع دوست شده بود تلویزیون و رادیو و روزنامه. به هر حال میدونم که دیپندنسی پیدا کرد، ماریجوانا استفاده میکرد، دیگه در ایران چه چیز دیگه استفاده میکرد ما نمیدونیم. به هر حال در حد تلفن بود، خودشو خوب نشون میداد، خوبم حالم خوبه. ولی تا اونجایی رسید که پارسال اتفاقی که شروع شد، متاسفانه به دلیل تنهایی زیادی که بودش با یه سری از در واقع دوروبریاش دعوا شد و کار کاری که کردش این بودش که ما خونه قبلی که داشتیم یه روز حالا توچه اون استیت مایندی که بودش رفتش خونه قبلی، اونجا در واقع کسایی که اجاره کرده بودن یه شرکت دولتی که وابسته به دولت بوده، میره توی خونه که از بچگی بزرگ شده باشه، اونجا شروع میکنه فحش و بد و بیرا دادن و به مذهب و به همه چی فحش دادن به دولت. همسایه سابق که در واقع 15 سال پیش بود اینو نایده بودن، اینو شناختنش، بردنش در واقع آزادش کردن، آقا ببخشید این به هر حال هرچی بوده تموم شده. که بعد با تلفنی که با ما میزد ما متوجه شدیم از نصف شب و ساعت‌های مختلفی که به ما زنگ زد متوجه شدیم که این اصلا تون زمان نیستش. با یکی از دوستانش قدیمی که داشتش ما برای باش تماس گرفتیم، ازش خواهش کردیم که این برادر من حالاش خوب نیست و اگه لطف کنین برین اینو بهش کمک کنین، که به هر حال با فشارهای ما و با کمک اون ما تونستیم اینو وارد بیمارستانش بکنیم و یک ماه در بیمارستان بستری بود و در بیمارستان در واقع به این چند بار شوکای در واقع الکتریکی دادن، روی دارو بود، دیپندنسی داشت، در واقع اعتیادش رو ازش بگیرن. توی مدت من برادری که داشتم حدوداً 20 سال امریکا نرفته بود، ولی به خاطر موضوعی که اتفاق افتاد در واقع با مادرم که ایشون هم اینجا بودن 14-15 سال زندگی میکردن ترجیح دادن که برن ایران که در واقع کمک دست برادر من باشن. منم متاسفانه خودم دوتا بچه کوچیک دارم که اصلا برام مقدور نبود که برم. به هر حال این اتفاق که تموم شد، از بیمارستان اومد بیرون و الان روی داروهای مختلف هستش.
تشخیص چی بود عزیز؟
ببخشید؟
تشخیصی که تو بیمارستان دارم؟
تشخیصی که دادن همون بایپولار بوده و تشخیص دومش هم این بوده که به خاطر تنهایی که داشته فشارهای مغزی بوده و اعتیادی که داشتن در واقع بیمارستان مونده به اون مدت زیادی که مونده بود.
آخه ببینید عزیز، شما این نگاه هایی که میکنید من مجبورم ذره متوقفتون کنم که واقعی نیست. مادرش و برادرش و خواهرش نیستن ایران، چرا تنهاست؟ یه ایرانی تو ایران که در حدی آشنا هست، با دوربر شناخته شده است، کار میکنه، تنهایی معنایی نداره. ایشون با هیچ کس سازگاری نداشته، اینجا زنم که گرفته باید سازگاری نداشته. مسئله مسئله تنهایی نیست. و بعدش هم آیا تو خانواده پدری و مادری شما بیمار اسکیزوفرنی و چیزای از این قبیل بوده؟
بله، خانواده پدری ما متاسفانه داشتین، دخترمون هستن، پدر خودم بایپولار بودن و متاسفانه برادر من احساس می‌کنم که در واقع همین مشکلاتی براشون پیش اومده به خاطر مشکلات ژنتیکی که بوده هستش.
من می‌خوام ببینم آخه اسکیزوفرنی بوده یا بایپولار دو قطبی بوده؟
فکر می‌کنم بایپولار بودن چون پدر خودم
من خب آخه پسرم دخترمون چی؟
ایشون بیشتر بایپولار هستن.
چی عزیز؟
بایپولار هستن
فقط؟
همه شون بایپولار بودن. بله.
اوکی.
و الان که من با شما تماس گرفتم این چه خبر هستش؟ به هر حال از بیمارستان که اومدن بیرون، دکتری که اونجا در واقع زیر نظر اون دکتر بودن گفتن که ایشون حداقل باید 9 ماه یک کسی دور و برش باشه، تنها نمیتونه زندگی کنه، یک کسی که باید داروهاشو بهش بده، اگه تنها زندگی کنه دوباره برمیگرده به همون دیپندنسی که داشته و تنها اینو میکشتش. مادر من که خودش سنشون بالا هستش، بالای 70 سال دارن، چاره‌ای نبود. برادر خودم به خاطر اینکه اینجا در واقع کار میکنه مجبور شدن برگردن بعد از 9 ماه. مادر من الان پیش ایشون مونده و 9 ماه گذشته با ایشون بوده و الان مشکلی که پیش اومده بعد از اینکه از بیمارستان بیرون اومدن، ایشون کاملا به مذهب روی آورده و به هیچ عنوان آدم مذهبی نبوده. الان به حدی شده که محرم و نامحرم براش مهمه، به حدی شده که عکس امام توی اتاقشه، تمام روزه ها رو گرفته با اینکه دارو مصرف میکنه. و به هر حال مامان که ایشون با ایشون هستن میگه از صبح الان 3 ماه و نیم ایشون از در خونه بیرون نیومده و توی اتاق داره راز و نیاز میکنه، صلوات میفرسته ولی تختی دستش گرفته و این احساس میکنه که چون به حد مرگ رسیده، این چیزی که به مامان من گفته، داره در واقع با این کار جبران میکنه. حالا هر دلیل داره من نمیدونم و علت این که از در خونه بیرون نمیاد، اینکه چون میگم چهره شناخته شده ای دارن از در خونه میاد میشناسنش و اولین سوالی که ازشون میکنن که خب چی کار میکنی؟ الان چی برنامه داری؟ برنامه هنری چیه؟ و چون این برایش یک فشار سنگینیه گفته که من انگزایتی میگیرم، برای همین از مردم فرار میکنه. علت دومش هم هستش که فوبیا داره، چون به دلیل تنهایی که بوده و مشکلاتی که برای خودش پیش آورده، در واقع با جیم سر کوچه دعوا شده، با همسایه بغلی دعوا شده و چند تا در واقع اظهارنامه گرفته. من احساس میکنم ترس داره که اگه بره بیرون احساس میکنه یا ممنوع خروج شده یا الان میگیرنش میبرنش، یا به خاطر مشکلاتی که قبل از بیمارستان براش پیش اومده و با در واقع اون دولت دعوا شده بوده، رفته بوده اونجا دعوا کرده بوده، احساس میکنه که یه اتفاقی براش میفته. علت سومش هم که نمیدونم درسته یا نه، به خاطر مسئله بودنش که من نمیدونم بره بیرون مثلا احساس میکنه محرم میبینه یا نامحرم میبینه. یه دونه دوست دخترم اینجا داشتش وقتی که بودش، خیلی رابطه خوبی داشتن، حدودا 7-8 سال با هم دوست بودن. متاسفانه وقتی ایشون تصمیم گیره بره ایران این رابطه هم به هم میریزه، ولی با این حال با تلفن با هم در ارتباط بودن. که موقعی که برادر من آخرین بار در بیمارستان بودش، این دختر بسیار بهش کمک کرد، هر روز باهاش صحبت می‌کرد، خیلی بهش روحی میداد. و تنها چیزی که برادر من توی بیمارستان به من گفت، گفتش که لطفاً به این خانم بگی به من زنگ بزنه، من اینجا برات زنگ بزنه، من حالم خوب میشه. که این کاملا یه ماه به این زنگ زد و بعد از اینکه ایشون به مطب روی آوردن، خیلی راحت ایشون رو کنار گذاشتن، گفتن که الان اگه خدا بخواد ما میرسیم با شرایطی که هستش، منم گیری کارت ندارم، شما امریکا هستیم، من نمیتونم جواب تلفن های شما رو بدم، و با ایشون هم قطع رابطه کرد. و در واقع این داستانی که ما الان اینجا نشستیم، من سوالی که از شما داشتم و خواسته که از شما داشتم این که مامان من خودشون ایشون انسولین میزنن، در واقع با داروهاش از اینجا براش میفرستیم، انسولین رو باید توی یخ براش بفرستیم و ایشون داره در واقع از نظر سلامتی خودش هم داره به خطر میفته. کمرش هم خورده بود، زمان کمرش شکسته بود، یه سری از این مشکلات پیش اومده که خودش هم در واقع توی خونه یه مقدار اسیر شده، بیرون با کسی معاشرت نمی‌کنه. برادر من مذهبی شده، ساتلایت قطع کرده، برنامه مامان من نمی‌تونه اصلا دیگه اصلا برنامه تلویزیون خارج از کشور رو ببینه. یعنی یک محیط بسیار بسته الان برای خودش و برای مادر من درست کردن و ما بسیار الان نگران هستیم و خواستم که بپرسم که از شما آیا رفتن برادر من یا خود من به ایران، آیا اینکه یک راه حل جلوی پاش بذاریم، چون خودش در مرحله تصمیم گیری نیست. یعنی هر وقت که ما با این جدی صحبت میکنیم، ممکنه که مثلا مادر 4 سال دیگه نباشن، ممکنه باید بیاد اینجا عمل چشم بکنه، هر راه حلی که بوده بخوایم جلوش بذاریم کاملا دینای میکنه و میره توی اتاق داره میبنده. یا اگه پای تلفن بخوایم بهش بگیم، حرفو کاملا میگه من برم، من الان انگزایتی گرفتم، حالا بعدا من صحبت میکنیم.
ببینید عزیز، با توجه به آنچه که میگید، نوع سنگین و شدید دو قطبیه و احتمالاً چیزهای دیگه، یعنی ایشون کاملاً گرفتار ایلوژن و دیلوژن و اینا هم هست و بنابراین تنها چیزی که کمی کمی بهش کمک بکنه دکتر است و دارو و احتمالاً بستری شدن، و الا کسی باش کنار نمیتونه بیارست. اینکه شما برید یا برادر بره فرقی نمیکنه، مادرم اونجا به تدریج تحلیل میره، از پادر میاد، بدون که برای برادرتون فایده ای داشته باشه. این که میدونم اگر اونجا راهاش کنید معلوم نیست چه بشه، ولی به هر حال کسی هم اونجا باشه معلوم نیست چه بشه. تازه این میتونه یه تغییراتی پیدا کنه، یه روز یه شب حتی خطرناک برای خودش و دیگران هم بشه.
کاملا.
بنابراین شما با حتی خطر خودکشی و دیگر کشی هم روبرو هستید. کارش نمیتونید بکنید عزیز، و بیش از اونه، سنگین و شدیدتر از اونه، و به همین جهت هست که کسی رو فدا و قربانی نجات او که امکان نجاتی از طریق ارتباطات فامیلی نداره نکنید. باعث تأسف مثل این که کسی آدم عزیزش رو از دست میده. یعنی به نظر من به خودی چون فایده ای نداره فرقی نمی کنه. یعنی مواردی از این قبیل به این شدت، مثل که پای من شما رو بریده انداختن دور 5 سال قبل، حالا میخوایم بریم کجا پاری پیدا کنیم بذاریم سر جاش. یعنی من اینقدر متاسفانه بدبین و منفی هم نسبت به آنچه که میگی، و به نظر من مواد مخدر هم دیگه کار بیشتر دستش داده و خیلی چیزا. این که شما بتونید حتی یک روز نسبتاً سالم و آرومون رو ببینید نخواهید داشت. مثلا یه روز بشه باش حرف زد و یه نتیجه‌ای گرفت، اصلا به اونجا نمیرسه عزیز، فقط بین قطب‌های بد و بدتر حرکت میکنه. اینه که شما برید، برادرتون بره، مادر اونجا بمونن، به نظر من باید گذاشت که بره بیمارستان، و اگر اونجا هم نمیدونم چه خبره، ولی وقتی کار به این اندازه سنگین و شدیده همه هیچ کاره میشن.
بله
به همه جاست بسیار بسیار متاسفم از اونجا شنیدم، ولی متاسفم میگم غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. حالا ما غم میخوریم، کوششی هم ممکنه بکنیم، ولی باید بدونیم بیهوده است. من امیدی تو اینو شرایطی به این سخت و سنگینی نمیبینیم.
بله آقای دکتر، من خواستم ازتون بپرسم که آیا در واقع ما اگه یک کسی پیدا کنیم به عنوان پرستار و در واقع به قول شما مادر که الان قربانی شدن یه جوری به یه وسیله بیاریمش اینجا، یا یعنی اینکه وقت دکتر داره دکتر باید عمل کنه، به هر حال یه چیزی بشه که اون وابستگی که الان پیدا کردن یه جوری از بین بره و ما ایشونو بیاریم اینجا و یک پرستاری برای ایشون پیدا کنیم که در واقع به این کمک کنه، حالا یا داروهاشو بهش بده یا یعنی اینکه براش آشپزی کنه یا خونه رو مرتب بکنه.
اگر امکان مالی دارید و میتونید کسی رو کنارش بذارید خیلی خیلی ایده خوبیه.
بله ولی حالا میگم بستگی به اخلاقش ایشون داره که ممکنه فردا به دم در بزنه درشون هم باز نکنه.
معلومه، اونو میخوام بگم، به همینجاست که میگم اگر پولش رو دارید امکانش رو دارید، ولی ایشون روی با هیچ کس حتی میتونه به راحتی روز او رو به عنوان دشمن و جاسوس و کسی که آمده چنین و چنان کنه باشه. بعدم یه مردی که حاضر باشه بیاد از یه چنین کسی در این شرایط که برخ از قاطع میتونه خطرناک بشه مثبت مراقبت کنه، بعید میتونم عزیز. یعنی متاسفانه به بن‌بست رسیدی. نتیجتاً اگر بتونید یه کاری بکنید اونجا، ابراهی که ایشون بیمارستان بستری بشه و اونجا بمونه، یعنی نمیخوام اذیتتون کنم، حرفایی که میزنید یعنی دیوونگی جنون.
راستش بخوای ما خودمونم راجع به این فکر کردیم که در واقع یک کمپی باشه که شاید ایشونو بتونن اونجا نگه دارن.
یه فقط همین.
متاسفانه در ایران اگه شما در واقع هیچ کمپی وجود نداره که یک کسی که
نه متوجه هم عزیز نه متوجه هم به همجاست که میشه بیمارستان های روانی و همین.
بله
یعنی اون پوله که میخواید برید برکن. من نمیگم این کار رو نکنید، ببینید شاید کار بکنه، بعید میدونم اگه کسی رو پیدا کردید که مراقبت کنی که یه آقایی باید باشه، ولی اگر نشد تنها راهتون پول رو اونجای به یه کسایی بدید که بتونن برادر رو بخوابونن. متاسفم بدبختانه گفتم یه چیز خراب شده ای عزیز، بعید میدونم مگر پیشرفت‌های اخیر علمی مقدار شرقی. اگه میخواید حرفی بزنید باید خواهش کنم روی خط باشید ما پیام ها رو بشنیم. برگرد شنگ و نجمن با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط و فقط در تخصص اوست، وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی، وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی. وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تاکنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشند. 818-777-777-777 وکیل میلیون دلار پیام شایانی.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010
srudivision.com. من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
با نهایت تأسف و تعلم در گذشت شادروان بانو توران امیریان صراف، همسر زنده یاد الیاهو امیریان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می رسانیم. مراسم یادبود زنده یاد توران امیریان صراف روز یکشنبه 13 آگست برابر با 21 ماه آو از ساعت 6:30 بعد از ظهر در کنیسای بت هداسا، سازمان مرکزی یهودیان واقع در 160 استیمبوت رود، گریت نک، نیویورک برگزار می شود. فرزندان پروانه، سعید، ایلانا، جوزف و رویا امیریان. برادران یعقوب، دکتر مراد، دکتر الیاس و ایرج صراف. خانواده های امیریان، صراف، خدادادیان، کلیمیان، پیروزیان، شاولیان، حاسید، اوهب شالوم، هارونیان، کاشانی و سایر خانواده های وابسته.
عزیزم، مگه خریدمون تموم نشده؟
نه هنوز.
دیگه دنبال چی میگردی؟
دنبال سبزیجات آماده مصرف شرکت گندو که دیشب خونه شیفته خوردیم. سبزی پلو، سبزی کوکو، سبزی خورشت و قرمه سبزیشو با سبزیجات گندم درست کرده بود. به اضافه ترشی مختلف هم مال شرکت گندم بود. خیلی هم خوشمزه بود. خیلی هم پوز میداد که چند نفر گفتن چه غذای خوشمزه‌ایه.
گفتی اسمش چیه؟
سبزیجات شرکت گندم.
بیا ببین اینه.
بله، واو، خودشه. انواع سبزیجات آماده مصرف و چه ارزون. چقدر کارم ساده‌تر شد. مهمونی شنبه شب خودمون از این سبزیجات استفاده میکنم و خوشحالم که با غذاهای بهتر از مهمونامون پذیرایی میکنیم.
سبزیجات آماده مصرف شرکت گندم با تایید FDA، قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجان و پیاز سرخ شده با قیمتهای غیر قابل رقابت. تلفن 949-280-93-94 949-280-93-94.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
بله آقای دکتر هارکوی، بازم مرسی از وقتتون.
بایش میکنم.
من خواستم دو تا راه حل رو بهت بگم، باهاتون مشاوره کنم، ببینم که آیا از نظر شما درست هستش یا نه. این که راه حل این بودش که با اینکه گرین کارتشون رو از دست دادن، شاید راه حلی باشه که با کمک وکیل بشه که این کار گرین کارتشون رو درست کرد و داخل امریکا بشن.
فایدهش چیه؟ ایشون اینجا باید. که محدودیت ها و موانع قانونی شما بیشتره، یک دوم این کار احتمالاً ممکنه مدتی ای بسا بیشتر از یه سال طول بکشه. مشکل الان شما رو حل نمیکنه عزیز برادر. ببینید عزیز، مطالعات امریکا چه نشون میده؟ 38% بزرگترین هنرمندای امریکا بایپولار، یعنی اصلا علت هنرمند شدنشون هم یعنی توانایی های خاصی که در اون اوج و قله ها میرن و یه مثلا اگر یه دلایل دیگه هم کنارش باشه کاری به اون ندارم. شما با این موضوع جدی روبرو هستید. ازم امریکا چیکار میکنه؟ بیاد اینجا، تازه اینجا موانع و محدودیت‌های قانونی و اینا بیشتره. اونجا تو ایران اگر یه کسی رو پیدا کنید بدونه، بیش از هر جای دیگه میتونه بهش کمک کنه. بعدم زندگی شماها رو از بین نمیبره. شما الان اگر اشتباه نکنم اشاره به ازدواج خودتون کردید. شما میخواید زندگی زناشویی و بچه‌ها، اگر بچه‌ای دارید، تو اینا رو به هم بریزید. خب این کارو میشه کرد. تمام شما برخی از اوقات ببینید عزیز، الان اتفاقا دوستی هم بیرون آمده بودن برای یک کسی میخواستن بگیرن، یک کسی که سکته میکنه نسبتنش فلج میشه، باید چی کار کنیم؟ از این بعد مجبوریم باش بسازیم عزیز. یعنی شما یه مقداری با این واقعیت سخت و تلخ باید روبرو بشید. برای بهشون 42 سالشه یا 39 سالشه نمیدونم،
42
سالشه. هر کاری که میشده تو این زمینه که این بیماری که بیماری تازه‌ای نیست، مدت ها بوده، بعدم شکل فرم عوض کرده، بعدم ایشون یه مقدار مواد مخدر استفاده کرده، اون مختصر تعادل و تناسبی هم که در مغز بوده به هم ریخته. اینه که جمله قبلی، من کاملا متوجه حال شما هستم و متاسفم، ولی کسی دیگر رو به خاطر اون نمیشه فدا کرد. چون گفتم برخی از قد آدم حاضره یه دستشو بده به خاطر اینکه کسی دیگه دست پیدا کنه، ولی من شما که الان نیست دست و پامون از دست بدیم طرف یه کفش پیدا کنه، تازه معلومه نیست کفش اصلا بخواد، میدونی؟
بله. دوم راه حل دومی که هستش در واقع این مدتی که ایشون اونجا بوده، موقعی که تنها بودن، من احساس می‌کنم که با یه دختری آشنا میشن که یکی از طرفداراش بودن، در واقع که میدونم که حدوداً 15 16 سال ازش کوچیک‌تره و تنها خواسته که من میدونم که اصلا ایشون الان نمی‌بینه و تنها کاری که می‌کنن که من از طریق فیس تایم یا اینکه از طریق تلگرام اون چیزو با هم در تماس هستن و در ایران هستش این دختره، تنها خواسته که یک بار از مامان من کرده که بریم خواستگاری این دختر که مامان من که با شرط در واقع پسرشون و شوهر سابقشون چیز هستن که مسلمان شریک کاری نمی کنن، ولی خواستم من جواب خودم رو می دونم که شما چی در قرار بزنید.
100% شما می خواهید یه خانواده دیگرم بیمار رو بدبخت بگرفتن.
کاملا.
هرگز هرگز برادر شما به اندازه سر سوزن حتی بعد از 3 ماه از ازدواج حالش بهتر نمیشه که اصلا حتی یه ذره فایده داشته باشه. آدم میگه الان 3 ماه رو بگذرون، اینقدر بده عزیز، برای که این موجی که اینجا میزنه، بعد اون دختر مگر یک بی عقل و بدون توجه به واقعیت باشه، و دومم اصلا برفرض که به هر دلیلی حتی به عنوان یک گرفتار بیمار یا شما یه خانواده یا کسی دیگر درگیر میکنید، بعد یه خطر دیگه وسط اینا یه دفعه سرکله بچه هم پیدا میشه، بعد نمیخوان بندازن. نه قربونه اصلا
بلد.
نه دنبال راه حل شما فقط خوابوندنش و بستری کردنش به این امید که شاید داروهای پیدا بشه یا شرایطی عزیز، میفهممتون، ولی متاسفانه چنینه.
و اینکه به شما الان مواد مصرف نمیکنه و این چیزا رو فکر میکنی که این موندگار هستش، یا اینکه فکر میکنی که مثلا
ابدا روی ایشون
برمیگرده؟
آخه ببینید وقتی شما مود سوینگ و یه چیز کوچیکی میدونید، منیک دیپرشن 10 برابر از مود سوینگ ها از خود قوی تر و خطرناک ترن، چجوری میشه رو هیچ حال ایشون حساب کرد؟
بله کاملا. آخرین سوالی هم که ازتون داشتم، آیا شما میدونید که علت این که این افرادی که در واقع اینطوری میشن که بعد وارد بیمارستان میشن، من یه تو تحقیقات که میگردم یه سری آرتیکل میخوندم، خیلیشون به مذهب روی میارن. بله. علت این که به مذهب روی آوردن چیه؟
ماده مخدر عزیز، این مواد مخدر مذهب. اصلا مذهب وقتی که شما نگاه میکنید به مارکس حرف بی خودی نمیزنه، میگه برای بیشتر مردم، البته شاید لغت بیشتر به کار نمیبره، معتقد افیون مردم مذهب. اصلا اصولا خاصیت مذهب در آرام کردن عزیز، اصلا لغت ایمان با لغت آرامش هم راه دیگه، امنیت و ایمان دیگه، این لغت اونجا گذاشتن. اصلا دلیل اصلی که مذهب تداوم پیدا کرده استراب انسان بوده، بنابراین انسان امروز که اونقدر مضطرب و نگران نیست در فهم و درک جهان، نه برای کار و زندگیش، مذهبی هم به اون صورت نیست، بنابراین اون فقط یه حرکته و به همین جهت که خیلی عادی است عزیز، آدمای معتاد خیلی راحت مذهبی میشن، چون از نظر علمی تفاوتی که بین اعتیاد مثبت و منفی نیست. اعتیاد منفی سیگار، مشروب، مواد مخدر، اعتیاد مثبت کار، علم و مذهب. یعنی روزی که شما یه آدمی رو بیش از حد درگیر کار یا درس یا مذهب میبینید، خود این ادیکشنه. به همین جهت که یه آدم ورکهالیکه، یه آدم معتادیست که نمیخواد جهان رو حس و احساس کنه، یه معتاد مواد مخدر که کسیست که میخواد جهان رو حس و احساس نکنه و یا یه حس و احساس دیگری برای خودش به وجود بره، این این. و به همین جهت که خیلی از اوقات آدمای معتاد مذهبی میشن، در حقیقت از نظر علمی از یک اعتیاد به اعتیاد دیگه میرن، حالا یه اعتیادی خیلی بدتره، یکی ممکنه کمتر بد باشه، اصلا بد نباشه، در یه مثلا فرض کنید برادر شما در اونجا سخت مسلمان باورمندی شده، در ظاهر یا اعمالی رو انجام میده، مادام که در اون حد باشه که در ایران ضرر و خطر آنچنانی برای او نخواهد داشت یا اصلا نخواهد داشت. بنابراین خیلی متفاوته که از ماده مخدر بره اونجا، برمیجاست که خیلی ها حتی با وجودی که میدونن اعتیاد اون رو تایید میکنن. منم باش مسئله ندارم برای برادرشون.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون آقای
دکتر.
شما هیچ راه حل دیگه‌ای؟
نه عزیزم، من متاسفم. ببینید من یه گرفتاریم با دوستان در اینه که برخی از اوقات، حتی که دو تا مثالم خدمتتون عرض کردم، یه جاهایی فقط مگر یه اتفاقاتی بیفته که نمیشه پیش بینی کرد. بعدم عرض کردم اگر شما فرض کنید یه پسر 16 ساله بود 20 ساله بود، نه اینکه کار خاصی میشه کرد، میشد شاید توی مسیری قرارش داد، ولی 42 ساله سنگین تو این وضعیت جا افتاده و بعدم تنها راهش اینه که دکتر دواشو بخوره، اگه بخوره به مقدار زیادی آروم میگیره یا بستری بشه. یعنی راه شما دارو و یا بیمارستان شما سومی ندارید عزیز، یعنی راه های دیگه هیچ کدام به سرانجامی نمیرسه. این با این فرضه که به گونه ای که شما داری توصیف میکنید سابقه ارثی ما به این نتیجه برسیم، ولی از نظر من ایشون اشکالات دیگر روانی غیر از اینا خواهد داشت، مثل انواع اختلال شخصیت، ولی خود ماجرای بایپولار و مواد مخدر یه چیزهای دیگر رو تو سیستم خراب میکنه. یعنی اینو مثلا استراب خاصی رو موجب میشه، یه نوع خشم ویژه‌ای رو سبب میشه و اینا کار رو سخت‌تر و مشکل‌تر میکنه. ولی تنها عرض من این است که هر کاری که میتونید از طریق پول بکنی، ولی از طریق زندگی کسی به هیچ شکل و فرمی یه همچین هزینه نپردازی، چون متاسفانه بیفاید است.
بله، پس من اگه به ایشون بگم که دیگه مادر در واقع اینجا عمل دارن باید بیاد امریکا، فکر میکنین که چجوری اینو قراره قبول کنه؟
مثلا مهم نیست آخه چیکار میتونی بکنین عزیز، ایشون ممکنه قبول بکنه یا نکنه، اولا نمیدونیم، بعد ممکنه این نظری که داره یه روز بعد یه هفته بعد عوض بشه، بعد متاسفم اینو بگم بعید نیست یه دفعه دست به کارهای بد و خطرناکی هم بزنه. یعنی همه اینا رو به عنوان احتمالات میدونیم. به همین جهته که اگر شما به عرض من که میدونم چون خیلی شدنی شاید نباشه یا به هر حال راهش رو نمیدونید اعتنایی نکردید، ولی من روش تاکیدم، ایشون فقط راهش بستری شدنه عزیز. یعنی این تنها راه شماست که یه جایی یه ماه دو ماه نگرش دارن ببینیم به جایی میرسه، ولی یه جایی که نسبتاً خوب باشه. اگر اونو پیدا کردید این بزرگترین شانس و احتمالی است که در مقابل شماست.
بله، چون فکر
کنم
با بستری شدن این
در واقع حالتی
میشه که از
خونه
بیرون بیاد.
بله خب، نه اصلا بستری شده، نه از ده تا آدمی که میره بیمارستان 8 تا 9 تاش که حالش از وقتی رفت اونجا بهتر میشه تو مسائل روانی میاد. پس در اون تردید نیست، امید اینه که راه پیدا بشه یا بتونه اون مقدمه‌ای برای یه تغییر باشه.
بله، بعد آقای دکتر من نمیدونم واقعا میگم این یه چیزی شده که همون حرفی که خودتون زدین واقعا زندگی ما همه رو توی یک در واقع سرازیری گذاشته که اصلا یه روز خوش ما نداریم.
درست.
من خواستم بدونم که ما چجوری با احساس خودمون باید کنار بیاییم.
نه دیگه، اون یه قصه دیگریست. آخه ببینید عزیز، نمیخوام اذیتتون کنم، دیدید که من تنها اعتراضی که بعد از چند دقیقه به شما داشتم این همه وابستگی.
بله کاملا.
یعنی آخه این که و بعدم این وابستگی گرفتاری و بیماری است. بعدم منم اون همه تأکید رو به روی شما داشتم که شما باید یه هزینه سنگین بکنید برای یه نتیجه کم، یعنی مثل که $1,000 بدید یه لقمه نون بگید. نه آخه نرید دنبالش. ببینید نمیخوام اذیتتون کنم، لطفا شما بی خودی سخت میگیرید و پاپی میشید، میدونم زیر فشاری و میدونم که به دنبال راحتی هستید، دختر باهوش و خوب و مهربونی هستید، اونو متوجه هستم، ولی برخی از اوقات یه چیزی خراب شده عزیز، متاسفم. بازم ببینید شما یه راهی پیدا کنید برای بستری کردن ایشون یا مادر جون که به هر حال باید بیان، ایشون تو این سن و سال قرار نیست رنجی داشته باشن، ولی باید قبول کنن که متاسفانه هیچ کارند، نه تقصیر ایشون هست و نه کاری میتونن بکنن، چون این دو تا رو بپذیرن ایشون رو هم از پا در نمیاره. به هر حال امیدوارم یه راهی پیدا بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون.
مرسی، خیلی ممنون
از دعوتتون. می‌کنم تمنا.
خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره، دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنین. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Lands KP. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنز، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندز کیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندز کیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندز کیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
دکتر مهران منش، برنامه‌ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 27 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسیان های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان. 818-444-8888
انرژی آسان سولار اولمپیکسان. 818-444-8888
کاسپین، کاسپین، آقا دربس،
کجا میری؟
دربس کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپیان؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپیان ایرواین. 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
بابا خاجبی جان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خاجبی جانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه، کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سرخ.
Hamed works with REH Real Estate License Number 0201104.
پس خاجوی جان ایشونه.
کنسرو خورشت قرمه سبزی الماس بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تهچین و انواع سبزی‌های خوشتم و خوشحجر آماده برای پخت الماس. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه راست و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. اگر خارج از امریکا تشفید یا در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هست.
بله خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. به نظر من شما یه اسطوره هستین در جامعه ایرانی.
من نمیدونم چه معنی میده ولی خوب بشه.
در یکی از توصیفایی که من برای شما پیدا کردم، به هر حال من 2 تا سوال کوتاه از خدمتون دارم. یکی در مورد عشق هست، رمانتیک لاف. شما یه کتاب جالبی معرفی کردین به اسم رودلس تراول که من کتابو تازه تمام کردم، خیلی کتاب جالبیه. یه مبحثی که در مورد لاف داره میگه که love is not a feeling, it's an action. سوال من از شما اینه که در کدوم یک از سی دی های شما میشه پیدا کرد که مثلا love اصلا چی هستش، یعنی فرقش با dependency و obsession و کلا مسئولیتی که من به عنوان یه پارتنر میتونم داشته باشم در مقابل نورچر کردن این love، تو کدوم یک از سی دی های شما میشه پیدا کرد؟
ببینید عزیز، موضوع عشقی که شما بهش اشاره میکنید که احساس نیست بلکه عمله، در حقیقت احساسی که منجر به عمل نشه احساس خالیه به اون دلیله، و الا عشق بدون تردید it's a feeling and emotion، اصلا تعریفش اینه.
بله.
من فکر کنم شاید اون برداشت، البته ایشون یه بار تند مذهبی داره که من باش خیلی راحت نیستم، قسمت آخر کتابش رو من دوست ندارم.
بله. من هم همین حس
کردم. بنابراین قسمت قبلیشون هست، اما اینکه در چه کدام از سیدیا پیدا میکنید، ببینید سیدی انسان و عشق یه گفتگوی فراگیر داره درباره عشق. یعنی عنوان صحبت ها رو اگر شما نگاه کنید با این واقعیت روبرو میشید که فرض کنید اولین گفتگو رو از خود من هست، عشق در یک نگاه یا یک نگاه به عشق. اولا یه نگاه کلی به عشق به طور کلی، بعد عشق در یک نگاه که گرفتاری یا بیماری. دوم فرض کنید آقای دکتر احمد کریمی حکاک، عنوان صحبتشون هست استرلاب اسرار خدا، عشق در ادبیات کلاسیک فارسی. یعنی واقعا ما در ادبیات کلاسیک اون چه داشتیم که اون به ما زمینه‌ای رو میده. یا همونجا سخن آقای دکتر استلامی است، عشق در کلام مولانا. برای که میخواییم کسی رو که اوج این موضوعها رو بیش از همه برحال مطرح کرده رو ببینیم کجا ایستادیم، و بعدش برمیگرده به آنچه که عشق در ادبیات معاصر ما باز آقای دکتر احمدی کریمی حکاک عنوانش از کهکشان سرگردانی عشق در ادبیات معاصر. یعنی ما الان چه خبر است وضعمون، و این اصلا معنا پیدا نمی‌کنه مگر اینکه گفتگویی باشه درباره فروغ فرخزاد. و بنابراین خانم دکتر میرانی که متخصص فروغ هستن، عنوان صحبتشون از عروس خوشه‌های عقاقی، فروغ فرخزاد و عشق. اما از اونجایی که همه اینا عشق رو در صحنه ادبی و عرفانی بردن و در حقیقت عشق رو از روی زمین به نظر من در 800-900 هزار سال قبل این اروپا دزدیدن و به آسمان بردن، آقای دکتر کلانتری نژاد عنوان صحبتشون از سیر عشق در جهان از عرش تا فرش، یعنی عشق دزدیده شده به آسمان برده رو که برای من خیلی معنایی نداره، ایشون به روی زمین بر میگردن. حالا پرسش درباره جنبه علمی موضوع، یعنی در زمین رو ذهن عاشق چه میگذرد، در مغز عاشق چه میگذرد، در بدن عاشق چه میگذرد، بعد نقش عامل ژنتیک، شراب عشق و هستی در جام ژن که خانم گیتی نوذری دارن یا خانم دکتر مریم بیگی دارن که در مرز عاشق چه میذاره. و بنابراین سخن برمیگرده یا اصلا چرا و چگونه عاشق میشویم آقای دکتر احدود. یعنی به نظر من این مجموعه که 14 تا سی دی و یا دی وی دی هست، نه تنها در زبان فارسی، من چون یه نگاهی به آنچه که در این زبان انگلیسی هم هست کردم میتونم بگم یه مجموعه جالبی است مثلا با زمینه عرفانی ادبی ما، اما اینکه بیاد یک کسی اونچه که سوال شماست اون یه بحث دیگری است. وقتی درباره عشق گفتگو میشه یه مفهوم بسیار کلی است. بعد فقط خود من وقتی عشق در ضمیر و ذهن عاشق چه میگذرد رو دارم، یا چگونه عشق را میتوان هم داشت و هم کاشت. و اونجاست که به اون 16 تا صفت و ویژگی عشق اشاره میکنم. فکر کنم این مجموعه 14 ساعته یک گفتاری رو در این زمینه خواهد داشت. سخن کوتاهی هم توی سی دی انسان و عشق دارم، ببخشید این اسمش انسان و عشق، ازدواج و خانواده دارم، و البته ناچار به یه زمینه های اون در دو جای دیگه اشاره میکنم، یکی چرا ازدواج چرا طلاق، ولی بیشتر پنجا باید و نباید. برای این مجموعه چهارتایی بیش از هر مجموعه دیگری که روی هم 14 و 11 25 و 8 33 و 4 37 ساعته.
بله.
این 37 ساعت موضوع عشق و ازدواج و خانواده رو مطرح میکنه، چون اینا رو باید در یه مفهومی دید. ولی اینکه کسی کار خاص تخصصی کرده باشه تو زبان انگلیسی فراوانه، میشه به اونا مراجعه کرد. ولی در سیدیا همینه که خدمت مسکن، ولی من از سیدی انسان عشق و آنچه که گفته آمده بسیار بسیار خوشحالم، برای اینکه این گفتگوی عمیق و سنگین هم دیویدیش هست و هم سیدیش، یعنی همیشه دیدم احتمالاً
به این سیدیو در این زمینه که نخواهید گذاشت.
چرا کلاس عشق و ازدواج بوده ولی الان دوستان عوضش کردن به عشق و اسکناس و عشق نه ازدواج و اینا. اینه که منم حالا موندم، بالاخره اگر عشق و ازدواجی باشه باید به میل دوستان هم اومد
کرد
جان.
بله، سوال دوم از خدمت شما این هستش که یعنی حالت مشورت هست، کلن میخوام نظر شما رو بپرسم. من 53 سالمه، 25 ساله که امریکا هستم. موقعی که 24 سالم بود در 1987 تو ایران حالم بس شد، به بیمارستان برده شدم و اونجا تشخیص منیک دیپرشن رو دادن. که من اومدم اینجا خیلی خوب رو خودم کار کردم با 10 سال تراپی و کتاب و سمینار و کلاس های شما در 15 سال پیش، به یه جای خودم رو رسوندم، نقطه خوبی تو زندگیم قرار دارم که دکتر من همیشه میگه که کاش همه مریضای من مثل تو بودن که اینقدر خوب از خودشون تکر میکنن. ورزش رو عجین کردم با زندگیم، خواب منظم، همه چی، و به طوری که توی این سالها یکی از روانپزشکای خوب ایرانی ما دو بار به من پیشنهاد کردن که باهاشون برم رادیو و تلویزیون و از من به عنوان یه نمونه خوب معرفی کنن به بیمارهای روانی ایرانی که اونا امید پیدا بکنن که به خودشون کمک بکنن، ولی من این پیشنهادشون رو رد کردم چون نمیخوام تو جامعه ایرانی شناخته بشم. متاسفانه هموطنان ما اکثرشون هنوز این استیگما رو دارن. ولی سوال من از خدمت شما اینه که خیلی به این فکر افتادم الان که استبلیتیمو پیدا کردم و خیلی دانشم تو این زمینه زیاد شده، دلم میخواد که یه سری کارهای داوطلبانه با نامی National Alliance for Mentally Ill یا جامعه ایرانی انجام بدم. آیا شما این رو پیشنهاد میکنین با توجه به هیستوری من؟
نه، من هیستوریتون مسئله من نیست عزیز. دو چیز موضوعه، یکی education در حقیقت ایژوکیشن رسمی است و یا اجازه و لایسنس این ماجراست که آدم ها برمبنای اون حداقل قضاوت کنن، مگر اینکه در اثر شنیدن شما یا خواندن آثار شما به اون موضوع توجه و اعتنایی نکنن. در غیر این صورت مثل بسیاری از کارها که شما مهندسید باید مدرکش هم داشته باشید، اگر پزشکی داشته باشید، به صرف اینکه آدمی هستید بسیار دانا تبدیل به یه مهندس یا یه دکتر نمیشید. اون گیر شماست برای درگیری در یه حالت اجتماعی، ولی اینکه به صورت در یه جایی و مؤسسه‌ای بتونن از شما استفاده کنن که در حقیقت اون مؤسسه و سیستم در حقیقت اون پذیرفته شدن رو داره و از نظر مردم قابل قبوله، اون یه قصه دیگریست. ولی در حالت عمومی و یا به نوعی انجام کاری در چارچوب خصوصی و نه سیستماتیک و سازمانی، اون مانع اصلیتونه و الا این که کمک بشه. بعدم ببینید عزیز، شما وقتی که با این موضوع آشنا هستید مثل یه آدمی میمونه که خب پزشکه، ولی اگر من به دلیل یه بیماری که داشتم روش کار کردم، مطالعه کردم، در دفعه فرض کنید بیمارستان بستری شدم، اومدم، خب معلومه ای بس من تو اون زمینه برخی از اوقات شاید داناییم بیشتر از حتی برخی از پزشکان هم باشه، ولی من به عنوان پزشک نمیتونم وارد صحنه بشم. یعنی همینقدر که موضوع یه چیز دیگه ای شد اون موقع باش گرفتاریدم. به همین جهته که امروز ماجرای تخصص در حقیقت دانستن همه چیز از هیچ چیز و دانستن دانش عمومی که امروز مردم دارن در حقیقت ندانستن همه چیزاست و این اون گرفتاری شما اونجا مانعتونه. ولی اگر فرض بفرمایید سازمان‌ها و مؤسساتی باشن برخی از اوقات مثلا مذهبی، اونا چون اونجا یه اجازه‌ای برای این نوع فعالیت‌ها بدون داشتن لایسنس و اجازه کار در یه چارچوبی دارن، خب اونجا میتونه نقطه آغازی باشه، چون بعد از اون ممکنه به دلیل توانایی‌ها بتونه به بیرون هم
من این کانسرن اصلیم در مورد یه موضوعی هست که میخواستم نظر شما رو بدونم، اینه که کلن خب گذشته برای من در گذشته، یعنی واقعا فراموش کردم و خودم رو رها کردم و واقعا به این آزادی رسیدم و از هیچ کس هم هیچ گونه نفرت و کدورتی هم ندارم و هم به حرف شما رسیدم که میگه 99% زندگی زیباست، زندگی واقعا ارزش زیستن داره و بیشتر میخوام که این تجربیاتمو در اختیار کسایی بذارم که هنوز توی اون تونل های تاریک گیر کردن. ولی کانسرن اصلی من اینه که به نظر شما آیا احیانا زخم های گذشته خونین نمیشه؟
نه، اون اگر در مسیری باشید که به دیگران کمک کنید. ولی بذار الان من برای شما یه موردی رو مطرح کنم. فرض بفرمایید موردی که قبل از شما بود، بانوی عزیز ارجمندی که راجع به برادر 42 سالشون بود، فرض کنید ایشون تو امریکا بود، ایشون به این راحتی ها به شما راه نمیداد. میدونید اشکال کار برخی از این بیماری ها سنگینیشونه و بعد در حقیقت اتوریتیه. اگر اون نباشه حاضر مثلا بگن بیا با این حرف بزن میتونه کمکت کنه، میگه که دکتره مثلا، بگن نه یا خب نمیخوام. اشکال کار اونه. من گفتم فرض کنید مورد سنگین ایشون، و بعدم برخی از موضوعها هست عزیز مثل اعتیاد و اینها که آدمایی که داشتن و حالا به حال پاک و پاکیزه شدن، خب اینا میتونن کمک کنن، برای که اون مسیر آدما در بسیاری از موارد هوشیار و آگاهن تا زمانی که اون وقت اعتیاد برسه یا بعد از اعتیاد یا در دوران استفاده از اون ماده مخدر. ولی مثلا 10 ساعتی در روز میشه تا حدودی معقول و منطقی پیداش کرد، ولی با بایپولار مثلا وقتی در مرحله فعالش باشه چه میشه کرد؟ و اگر فرض کنید فعالش نیست، وقتی فعال شد شما رو پس میزنه. میدونید اشکال کار این گرفتاری ها در اینه. ولی حالا اگر فرض بفرمایید یه گروهی باشن که اصلا با بایپولار کار میکنن یا یه دکتر یا یه مؤسسه‌ای، بعد
بله
اونجا
هست دیگه نشوال الاینسترومنتال خیلی سختی هست.
به همین جاست که اونجاها شما میتونید یه جایی داشته باشید، برای که گفتم اونا زیر چتر اون سیستم قرار میگیرن. ولی اگر قرار باشه اون سیستم روی چترش روی سر شما نباشه، متاسفانه یه مقداری کار رو مشکل میکنه، مگر اینکه باز فرض بفرمایید یه جای نان پروفیت باشه، هدف شما یه خدمتی باشه، پول زیادی داشته باشید، بخواید کاری بکنید، اون موقع چون انتظاری ندارید حالا ممکنه توجهی رو بگیرید. ولی به مجردی که انتظاری آمد و یا ادعای آمد، به دنبال خودش محدودیت ها بود.
به پیشنهاد این دکتر عزیز روانپزشکمون فکر میکنم، ولی خب باز
نه، اون به نظر من فکر خوبیه، اون من باشه.
خب آخه نمیخوام شناخته بشم آقای دکتر، شما خوب. که میدونین متاسفانه خیلی از ایرونی ها وقتی مسئله تراپی پیش میاد میگن طرف دیوونه است، یا
نه خیلی کم شده.
وقتی که دخترها میخوان ازدواج بکنن، دو جا خانواده داماد میرن سرچ میکنن، یکی پیش دکتر زنان، یکی بیمارستانای روانی که طرف پرونده نداشته باشه. این تو فرهنگ وجود داره.
خب البته کسی که بخواد ازدواج کنه احتیاج ندارن بیمارستانای روانی رو چک کنن دیگه. بذارید یه بدجنسی هم بکنیم، از این فرصت استفاده کنیم. به هر حال مرسی از خوشحال شما شدم. شما هم همینطور هستید. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles. پرونده تصادف جراحی گردن لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف قطع عضو ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف منجر به فوت، فرزنو خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف صدمات مغزی سان فرناندو ولی خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی وکیل پرونده های $1,000,000 است.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
سفرهای باحال چمدونا رو ببندید. هوایی میریم هوایی. شهرزاد ترافل تقدیم میکند. 6 روز و 5 شب سفر به هوایی.
به به چه هوایی!
سرسبزی کوه و جنگل و طبیعت، غواصی و دیدار از بهشت زیر آب، سفر با کشتی تفریحی و رقص‌های زیبای مخصوص هوایی. خواستیم میرقصیم، نخواستیم فقط کف میزنیم و شادی میکنیم.
بزن بریم هوایی.
سه‌شنبه 12 سپتامبر میریم، یک شنبه 17 سپتامبر برمیگردیم. این تور شامل اقامت در هتل شیک، ترانسفر فرودگاهی در مقصد، صبحانه در هتل و یک شب شام با رقص لو است. با شهرزاد ترافل با رمز مخصوص تماس بگیرید. اسم رمز اینه: هوایی بریم هوایی. 310-477-9400. 310-477-9400. بزن بریم هوایی.
سیروس تراول با افتخار پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی لوفتانزا از شهر سنخوزه را به اطلاع می رساند. همکنون می توانید از پایتخت تکنولوژی جهان سنخوزه مستقیماً به فرانکفورت و از آنجا با تعویض هواپیما به آسانی به 260 نقطه دیگر دنیا سفر کنید. لذت سفر با لوفتانزا همراه با قیمت‌های استثنایی و سرویس برتر سیروس تراول تجربه ای است که آن را هرگز فراموش نخواهید کرد. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 www.cirustravel.com. سیروس تراول نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 56 سال تجربه.
سبت سبت
سیسسه
بدون مواد نگهدارنده و 100% طبیعی. سبد غذای شما برای ما اهمیت داره.
سبد سبد
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، از بابت برنامه خوبتون متشکرم و بابت همه چیزایی که به من یاد دادید خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سوالم آقای دکتر در مورد خودم هست. من یه بار دیگه با شما تماس گرفتم 5 دقیقه آخر برنامه و شما لطف کردین گفتین که یه بار دیگه زنگ بزنم. سوالی که مطرح کردم این بود که من هر موقع برای انجام هر کاری که از نظر خودم ممکنه باعث یه پیشرفت یا رسیدن به یه موفقیتی باشه، شایدن دچار اضطراب میشم و حتی گاهی اضطراب انقدر زیاده که روی ضربان قلب و تنفسم اثر میذاره. من وقتی اصلا متوجه این موضوع نبودم، خودم به این جنبندی نرسیده بودم که مثلا من همچین مشکلی دارم. یه برنامه خودشناسی بود، یه برنامه تلویزیونی، ایشون مدت خیلی زیادی در یه آقای دکتری بود که در مورد خودشناسی و عباد شخصیت صحبت میکرد. حالا من نمیدونم کلمه یه انگلیسیش چیه، ولی گفت مهار موفق نباش داریم، مهم نباش داریم. و موفق نباش اینه که آدم ها وقتی میخوان به موفقیتی برسن دچار اضطراب میشن. و حالا توضیحاتی داد که من کم کم یه مثالایی یادم اومد که من خیلی در دوران زندگی خیلی این اتفاق برام افتاده. حالا نمیدونم اگر نیازه
نه ازم مسئله روشنه. نه ببینید عزیز، اولا من و شما برای خودمون در حقیقت یه شخص یا شیء خارجی هستیم. نتیجتاً وقتی که موفقیتی رو در کسی میبینیم احساس میکنیم که خوش به حالش، وقتی هم که به خودمون میرسه همین، ولی بعداً در مورد خودمون خودمون اینگونه خوب نمیدونیم و در نتیجه احساس میکنیم که اونجا جایگاه ما نیست، اونجا محلی نیست که ما باشیم. بعداً برای حفظ این مقام در اونجا باید زحمت کشید، بعدم یه عده‌ای ممکنه حسودی کنن، بدجنسی کنن، بعد اگر یه موقع از اونجا افتادم چقدر دشمنان من میخندن. یعنی اینا اون مکانیزم اولیه است که برمیگره به پایین بودن حرمت نفس من، که من خودم رو خوب و خواستنی و دوست داشتنی نمیبینم، خودم رو دانا و توانا برای چیزی که دارم به دست میارم نمیبینم. بعدم قبلا فکر میکردم اگر یک کسی مهندس بشه وای چه میشه، حالا میبینم مهندس شدم به حساب خودم چیزی نشدم یا چیزی نیستم، پس منو از این بابت مضطرب و نگران میکنه. دوم این که فکر میکنم حالا که آمدم اینجا حالا باید یک کوششی بکنم که بیش از این و برتر از این بشم، پس بنابراین این ماجرا ادامه داره و در نتیجه حالا که من مثلا لیسانس و مهندسیمو گرفتم، کارشناسیمو گذروندم، حالا باید برم دنبال کارشناسی ارشد و باز دو مرتبه زحمت است و درد است. پس چه بهتر که هم اکنون این قسمت کارشناسی خودم رو یه جوری خراب کنم و همینجا بمونم و این رو که چون نسبتاً دانایی و تواناییشو دارم اما عنوان و مقامشو نمیخوام، این به من امنیت و آرامش بیشتری میده. بنابراین ناشی از یه طرف پایین بودن حرمت نفسه و اون احساس بد راجع به خوده و از جانب دیگه یه مقدار نگرانی برای انجام کار و یا توفیق ها و موفقیت های بیشتر که برمیگرده به این که چون در گذشته هی به من گفتن نمیدونی یا نمیتونی، فکر میکنم خیلی خوب حالا من به قول معروف این دفعه رو پریدم، حالا تونستم لیسانسمو با این همه بدبختی که معمولا با استراب و نگران همراه بگیرم، حالا فوق لیسانس چیکار کنم؟ بعضیا میگن خیلی سخته، بعدم یه دفعه فکر میکنن اصلا درست نیست که آدم بره برای اینکه فایده ای نداره. یعنی همه اینا دست به دست هم میده و من درگیر یک کار علیه خودم میشم. علت چم اینه که من برای خودم اینقدر شیء خارجی ام که خودمو کتک میزنم، خودزنی میکنم یا حتی خودکشی میکنم. این واقعیته. البته وقتی نگاه کنید غالبا در یه خانواده است که پدر و مادر یا یکی یا هر دو یه مقدار سخت گیرن، انتقاد کنندن، سرزنش کنندن، انتظار و توقع زیادی دارن، معمولا یه مقدار پر از شعارند و نشعور، همه اینا یه مقدار به اصطلاح تو دل یه بچه رو خالی میکنه و این خالی بودن ادامه پیدا میکنه و در نتیجه میره بالاتر و بالاتر. تحلیل نهاییش اینه که من خودم اونقدر لایق و شایسته نمیدونم و اونقدر مطمئن نیستم که این جایگاه رو حفظ کنم، بعدم ظرفیت و توانی ندارم که اون پرش لازم رو بکنم. همه اینا هم غیر واقعی و دروغه. یعنی شما هم خوبید، هم خواستنی و دوست داشتنی هستید، هم به اگر کار و کوشش لازم رو بکنید در شرایط عادی به اون هدف ها میرسید، از اونجا به بعدم اگه دلتون خواست کار و کوششی بکنید خواهید رسید، ولی برفرض که نشده، من و شما در دنیا کار و کوششمون میکنیم، شد شد، نشد نشد، قرارم نیست جواب کسی رو بدیم، قرارم نیست که نگران حسادت دیگران یا خنده دیگران در بستر شکست و مسئله و مشکل باشیم. اینا همه یه مجموعه است که در یه جامعه مانند ایران در یه نظامی آنچنان درگیر وابستگی و مهربانی و بعدن همراه با نوعی خودخواهی و نادانی به گونه پنهان، همه اینا شرایط عادی است که اگر بگم 10-20-30% جوانها به ویژه بیشتر دخترها همین حال و هوای شما رو دارن عزیز.
بله،
این
که
می فرمایید
که خیلی اتفاق افتاده، زیاد برام پیش اومده که مثلا یه کار رو انجام میدم و بعد میگم همین بود. اصلا تعجب میکنم از سادگی کار، یعنی قبل از یک انجام هر کاری برای من خیلی سخت و این که سرزنش میفرمید، معمولا از سرزنش خودم خیلی میترسم، چون خودم آدمی که هستم که به شدت سرزنشگرم نسبت به خودم.
خب میدونید که شما سرزنش کننده نیستید عزیز، شما در حقیقت آدمای مهم زندگی رو که بیشتر مادر پدر و یا ذره خواهر برادری بزرگتر اگر یه ذره فاصله دارن یا بعدم معلم، اونا رو آوردید تو مغزتون، بهشون خونه دادید، نشستن بلنگو دست اوناست. ما ندای درونیمون ندای خودمون نیست عزیز. ندای درونی ما یه ندای وجدانی است که من شما درست و غلط و خوب و بد میگه. ندای درونی منو تنبیه نمیکنه. ندای درونی من اگر مال منه منو تشویق میکنه، تایید میکنه، شکستم رو به رخم نمیکشه. روزی که میکشه این دیگرانه. برابری من وقتی که تا ظهر میخوابم یا صبح تا دو ظهرم نه تا ساعت 8 و 9 میخوابم، ندای درونی میگه بدبخت بیچاره یه تنبل بیکاره، تو لنگ ظهر خوابیدی، تو مثلا آمدی امریکا درس بخونی، بدبخت پدر مادر تو به چه امیدی تو رو فرستاد اینجا درس بخونی، حالا گرفتی اینجا خوابیدی، خب تو میخواستی کپه مرگ تو بذارید همون تو تهران تو ایران میموندی. اینا این ندایی نیست که ندای منه.
خیلی آشناست این جمله.
بر متاسفانه به همین جد است که این کلمات نیست که دوستان بزرگوار تو سر ما کردن و به نظر میاد که این خود ما هستیم. به همین جهته که اون ماجرای سگ درون و گرگ درون مطرح هست که به جون ما میافته و باز جمله مون تکرار میکنم، از 8 ماهگی تولد میشه، 8 سالگی به بزرگی خودش میرسه، به میزانی که بکن و نکن و باید و نباید و شاید و نشاید داشتیم تو زندگیمون، این سگ ما بزرگتر و این گرگ ما هارتر و بدتره و بنابراین اینو که نباید اصلا جدی گرفتش. به همین دلیل که حرف اینه که من کارمو کردم، کوششمو کردم، تو هم بهتر خفشی، چون مهم نیست که تو چی فکر میکنی و من چه توانایی هایی داشتم یا نداشتم. اگر این گونه کنیم به مقدار زیادی راحت و آسوده خواهیم. میگفتی عزیز؟
عرض میکردم که دقیقا نمیدونم آقای دکتر که چی کارش باید کرد.
هیچی در مقابل خیلی منصفانه بیستی جلوه، بشین جلو آینه بگید ببین تو میخواستی لیسانس تو بگیری، درساتو خوندی، خوشبختانه استعداد داری، هوشم داری، به راحتی نمرات گرفتی، معدلت هم خوبه، چون یک کلاس 100 نفری احتمالا جزء 10-20 سیتای اولی، نه به خاطر مقایسه، پس میتونی الانم حالا بعد از یه مدتی با یه شرایط آرامی تصمیم بگیری میخوای بری کارشناسی ارشد یا نه. اگرم درستو بخونی به احتمال زیاد موفق میشیم، بله، و نخواستی نخون. اگرم موفق نشدی و نتونستی بگیریم، نگرفتی، تو بدهکار کسی نیستی، سندی هم برای که با کسی امضا نکردی که من فوق لیسانس میگیرم، هر کی هم ناراحته بره ناراحت بشه. بنابراین
هر چندانی که گفتنش بیاد برام خوشایند نیست، ولی راستش مثلا من تو ذهن خودم میگردم بگم که حالا چی کار کردی، حالا این کار هم میتونی بکنی، واقعا کاری که کرده باشم و به نظر خودم کار خوبی باشه پیدا نمی کنم.
معلومه.
و این که
برای که در گذشتم شما گفتم بانوی ارجمندی بودن، گفتم من در کنکور پزشکی دانشگاه تهران، اون زمان الان استاد دانشگاه هستن، گفتم من نفر سوم شدم، اسممو توی روزنامه دیدم، بدو به سمت مادرم دویدم که مادر من نفر سوم شدم تو کنکور. برگشت گفت نمیتونستی بدبخت نفر اول بشی، هیچی، تموم شد. یعنی هنوزم بعد از مدتها چشماشون پر اشک میشه، برای که بعد از سالها متوجه میشن این بیرحمی کجاست. ما با همچی پدر و مادرهایی و با همچی محیطی روبرو شدیم. به همین جاست که وقتی تشویق و تایید نیست، بچه در کوچکی 3 چیز میخواد: توجه میخواد، محبت میخواد و تشویق و تایید. وقتی این 3 تا باشه راه میفته و میره، وقتی نباشه تمام مدت فکر میکنه عیب داره، ایراد داره، و هیچ کار است و بدبخته و به درد نمیخوره. بنابراین موضوع اینه که با خودتون راحت باشید. حرفتون این است که آخرش هم اینه که این منم، نه خوبم، نه نمیدونم باهوشم، نه مهربونم، نه مؤمنم، یا آشغالی هم هستم، دوست خوبی هم نیستم، همین که هستم. هر کی میخواد بخواد، هر کی میخواد گورشو گم کنه بره. چون روزی که با خودمون از این حرفا بزنیم، خودمونم دست از سر خودمون برمی‌داریم، چون بسیار 90% مردم بزرگترین دشمنشون خودشونه. بنابراین شما برام بره بگیر بخواب، از ایران تلفن میکنی بگو همینم که هستم، هر کی میخواد قبول کنه، هر کی نمیخواد بره، ولی مطمئن باش هنوز همین اندازه که خوبی، خیلی ها هم تو رو میخوان و هم خوبی. واقعیت مثلا این که عزیز، مطالعات نشون میده 98% مردم در 98% موارد بهترین کاری میکنن که میتونن بکنن. بنابراین هیچ کس حق نداره به هیچ کس بگه تو بدی، یا یه آدمی به خودش بگه بدم. به همینجاست که وقتی قبول کنم من بدم و من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی، بقیه هم خوبن و خواستنی دوست داشتنی، هممون راحت و آسوده میشیم. روزی که من برگشتم گفتم من بدم، معلومه وقتی میبینم تو از من کم هوشتر یا کم سوادتری، بعد حالا ادعا داری، نسبت به تو هم حرص میخورم، خودم رو هم و تو رو هم اذیت میکنم. بنابراین موضوع و مسئله این که هممون بپذیریم ما خوبیم و خواستنی و دوست داشتنی هستیم، بریم دنبال کارمون. بعدم اصلا این حرفا که به ذهنت میاد و اصلا بهش اهمیتی نده، و ضمناً برگرد بگو لیاقتشو دارم، کارشو میکنم، فعلا تو اینجا اومدم، بعدش هم میرم. بعدم شد شد، نشد نشد. این لغت شد شد نشد نشد خیلی خیلی میتونه منو تو رو آروم کنه. الان برو بگی بخواب، بذار من با یه شنونده خوب دیگری هم که آمدن روی خط صحبتامو بکنم. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
اجازه
میدی
آقای
دوستو
کوچیکت دیگه بپرسم؟
بفرمایید.
من متوجه شدم که شما میفرمایید که من به این چیزایی که به ذهنم خطور میکنه در مورد این که نمیتونم یا اینا توجه نکنم، یعنی واقعا میشه آقای
نه توجه نکنید نه نه بذارید بیاد در صحنه بعد بهش بگید خفه شو. نه نذارید اونجا زیر برای شما زیر.
با اون استرابه چیکار کنم؟
هیچی، استرابه بعد از بین میره. استرابه به خاطر اینکه اون اجازه پیدا کرده اون زیر رفته. حرف عبارت هست، نه حرف حسابیه. تو چیه میخوای بگی؟ من تنبلم هستم، ولی اولا نیستم، لیسانس هم گرفتم، دیپلم هم گرفتم. چی میگی؟ هستم هستم، از ذره تو هستم، به تو چیه؟ تو برو بهتر بشو. چون ببین این ندای شما نیست عزیز من، مهمه تمام عرض بین است که این صدا صدای غریبه، صدای خارجی، صدای زور، صدای ظلم، صدای بیماری یک فرهنگ و جامعه است. بنده است که اصلا جایی برای اهمیت و اعتبار دادن نداره. گفتم اون چیزی که اسمش ندای وجدانه فقط با خوب و بد و انصاف و مهربونی کار داره. با اینکه من درس میخونم و درس نمیخونم کاری
ندارم.
بنابراین خود تزده کن، موضوع خود باش. خوشحالم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم از
لطفتون،
ممنونم. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک‌های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره‌مند شوید و تراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. اسپشیال این ماه
اولتراپی گردن $750، جوب درم اولترا اکسی پلاس $399، والوما $599، بوتاکس هر یونیت $8، مینیمم 50 یونیت.
همکنون با شماره 310-855-7171 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیولی هیلز، انسینو، ایرواین و گلنده. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
ها؟
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
فندک؟ نه، فندک میخوام چیکار؟
آدرس این وبسایت رو یادداشت کنید. www.samak123.com www.samak123.com.
سمک‌های نامرئی ساخت آمریکا فقط $199 با خرید بدون واسطه، همراه با 30 روز دوره آزمایشی. تلفن 818-358-99-96. پذیرش سفارش از سراسر دنیا.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
بخوان ای آواز خوان که صدایت سفریست از عشق تا ماندن، از بیقراری تا رسیدن. بخوان ای آواز خوان.
مکه عشقی و من عاشق روح به دولتم.
با صدای مسلم نیروز، امروز و فردا. مؤمن
دنیا رو میخواستی برا عمرت رو گذاشتی به تو عشق تو فقط
شنبه 26 آگست مؤمن لایو این کانسرت لس آنجلس گریک فیر. مراکز فروش بلیت ticketmaster.com و فروشگاه های معتبر ایرانی. ارائه ای از احمد مسعود.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. مثل این که گفتگوی نخواهیم داشت. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت به من دادین. میخواستم که کمکم کنین تصمیم بگیرم که آیا من خلاقیت مادر شدن دارم یا نه.
خواهش من بفرمایید.
من 33 سالم هست، 7 ساله که خارج از ایران زندگی میکنم. بچه سوم هستم بین 4 تا دختر و 3 ساله که با یه آقای غیر ایرانی ازدواج کردم. و قبل از
ببخشید در اون جایی ببخشید در اون جایی که هستید ایشون مال بومی اونجاست یا مال یه جای دیگه است؟
نه مال یه جای دیگه است، اروپاییه. من استرالیا زندگی میکنم.
اوکی میفهمم. خب
قبل از آشنایی با همسرم من هیچ علاقه نداشتم که یه روزی اصلا بخوام مادر بشم، ولی الان نظرم عوض شده و حرف شما هم خیلی روش تاثیر گذاشته و این که سنم هم داره بالا میره، میخوام تصمیم بگیرم که بعدم پشیمون نشم. حالا میخوام دلایل اصلی که نمیخوام مادر بشم بگم.
نه من دو سه تا سوال اول دارم بعدم بهم بگید. اول اینکه همسرتون چند سالشونه؟
همسن خودم.
دوم اینکه هر دوی شما چی خوندید چه میکنید؟
هر دوتامون یکی از رشته‌های مهندسی رو خوندیم و در سطح پی‌اچ‌دی هنوز هیچ کدوم فارغ التحصیل نشدیم. من هنوز در واقع پارت تایم کار میکنم و پارت تایم هم درس میخونم.
که یکیش که درستتون تموم میشه عزیز؟
راستشو بخوام من بیشتر به حالت هابی دارم بهش نگاه میکنم، چون علاقه دارم به ریسرچی که دارم انجام میدم. چون راستشو بخواین در واقع انگیزه ای ندارم که تمومش کنم. به این دلیل که میبینم اونایی که با منم شروع کردن و تموم کردن و چندین وقتم هست که مدرکشون دستشونه هنوز بیکارن و هیچ پولی در نمیارن. من با همون مدرک لیسانس هم تونستم وارد اینداستری بشم و در واقع کار مناسبی پیدا کردم. اتفاقا خیلی هم پشیمونم که مثلا چند سال اول فقط در حال درس خوندن بودم، چون اگه مثلا میرفتم تو اینداستری الان وضعیت مالیم بهتر میشد.
اوکی، درآمد شما بیشتر یا همسرتون؟ من متوجه شدم
همسرم بیشتره.
اوکی، ایشون چه مدتی استرالیا هستن؟
ایشون بعد من اومدن، یعنی در واقع بعد آشنایی با من اومدن، تقریبا 4 ساله.
و خواستی درآمدشون چقدر از شما بیشتره؟
تقریبا 3 برابر من، چون من کارم پارت تایم.
اوکی، خب حالا بریم سراغ دلایل له و علیه داشتن بچه.
بله، مشکل اصلی من خودم هم، چون که یه بچگی خیلی بدی داشتم، توی خانواده خیلی بدی بودم، یعنی هیچ مهر و محبتی توی خانواده‌ام نبود. نه این که مثلا به درسم توجه نکنن یا خود نکرده شدن معتاد باشن یا هر چیزی از این قبیل، فقط این که پدرم خیلی بددهن و همیشه خشمگین بود، همیشه دست بزن داشت. البته نه این که من و خواهرام که کتک کاری میکرد، من از اون میترسیدم، به خاطر همون من همیشه شاگرد اول بودم و خیلی بهترین دختر بودم در واقع توی خونه. مادرم هم که با همون تعریف شما یه آدم کاملا مهطلبه که همیشه مظلوم نمایی میکنه، همیشه مریضه، چردم با همه مقایسه همون میکرد. اصلا یعنی هیچ محیط پرمهر و محبتی ندستم تو خونه که الان هم حتی دلم براش تنگ نمیشه. و همیشه من توی بچگی میخواستم که زودتر بزرگ بشم که کنم کنترل زندگیمو به دست بگیرم، که برای خودم تصمیم بگیرم. و حتی با خواهرام هم صمیمی نیستم، یعنی خیلی وقتا حتی پشت تلفن هم دعوام میشه، مثلا تا چند مدت حرف نمیزنیم بعد دوباره یادم میافتیم. همین بعد
خب اون موضوع مهمی عزیز. حالا سب کنید ببینید عزیز، اون چیزی که شما من میگید به هر حال مثل وقتی که اریک فرام هنر عشق ورزیدن رو مطرح کرد، گفت یه هنره مثل زدن ویولون یا پیانو یا تاره. وقتی آدم ها تو زندگیشون نداشتن ندارن. حالا به هم بگید رابطتون با همسرتون چطوره عزیز؟
خیلی خوبه، یعنی چطور بگم، خیلی، یعنی بعد اینکه اون وارد زندگیم شد اصلا زندگیم از این رو به اون رو شده، چون خیلی آدم خوبیه، مهربونه، بلده چطور وقتشو خوب بگذرونه، خیلی جاها کمک هم بوده، واقعا منو بهتر کرده.
به من بگید ایشون چقدر بچه میخواد؟
راستش رو بخواین اولش خیلی میگفت مثلا الان که ازدواج کردیم، یعنی خودتون میدونین موقعی که ازدواج میکنن یعنی اینکه میخوان تشکیل خانواده بدن و بچه دار بشن، ولی من راستش رو بخواین همیشه دودل بودم.
خب
یعنی الان هم همیشه به عهده من میذاره، میگه اگه تو فکر میکنی که مثلا میشه میتونی از عهدش برمیای، چون حالا من یه سری هی بهونه میارم براش، مثلا پی اس جی مو بهونه میارم، یا اینکه میگم مثلا من سر بچه دار بشم نمیتونم شاید کار کنم برای چند سالی، مثلا چون برنامه خونه خریدنمون عقب میفته و اینجور چیزا.
اوکی، ببینید عزیز،
یعنی
نه ببینید عزیز، چرایی موضوع روشنه. یعنی شما در کودکی دهها صدها ای بسا هزاران پیام رو به مغزتون مخابره کردید که بچه به بچگی بده. بعدم وقتی راجع به بعضی از اونها فکر کردید، علاوه بر اون هزار بار 5000 بار هم بهش فکر کردید، شده 6000 بار. بنابراین ذهن شما پر از یه زمینه بد و منفی، و به همین جاست که من همیشه عرض کردم، چون گفتید با من آشنایید، که به هر حال کسانی که نمیخوان ازدواج کنن یا بچه دار بشن آسیب دیدن. پس آسیب مشخصه، ولی من و شما در دنیای امروز وقتی به همچی آسیبی میرسیم که مثلا من چون یه اینا که فرض کنید آبی به چشمم زدم، چیزی که قرمز سیاه میبینم، خب باید بدونم این چیزی که سیاهه باید قرمز باشه، برای که این عقل من و آگاهی من به من این هشدار رو میده که اینه اینه که آبی توه که این کار رو کرده. روزی هم که من متوجه بشم آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه و بچه دار میشه، همسرتونم بچه میخواد، بقیه هم این کار کردن، خودتونم دو دلید، ولی دلیل نخواستنتون رو میدونید، خب شما باید قبول کنید که این رنگ در حقیقت قرمز دیگه، نرید سراغ مشکی، یعنی اونو بذاریدش کنار. دوم، همسرتون این رو میخواد، جواب نه شما درسته به شما مرتبط و موکولش کرده، ولی او اگر تعیین کننده و تصمیم گیرنده بود که اون رو میخواست، پس بنابراین موضوع در این است که مخالفت شما رو یا نخواستن شما رو اومده بهش اهمیت داده که این خودش موضوع مهمیه. سوم، دلیلی که شما بچه نمیخواید به خاطر برداشت‌ها و دریافت‌ها و تجربیات کودکی هیچ ارتباطی به الانتون نداره. چهارم، طبیعت با ماجرای تولید مثل، چون شما یه نگاه مهندسی دارید، همین گونه تصمیم برای آوردن بچه نکرده. طبیعت ده ها و صدها تغییرات اساسی و بنیادی رو در مادر، چه در دوران حاملگی، چه در وقت تولد بچه و حتی شیرخوارگی بچه و یا شیر دادن، تو وجود زن فراهم میکنه که یه نوع از ارتباطات احساسی و عاطفی که قبلا برای فرد معنایی نداشته اونجا معنا پیدا میکنه. درست مثل آدمی که از یه ورزشی بیخبره، وقتی یاد میگیره براش لذت بخشه. بنابراین من فکر میکنم با توجه به حال دودلی که شما ارائه کردید، اشتیاقی که همسرتون داره، واقعیتی که امروز میدونیم برای آدم عادی هست، با وجودی که مانند بقیه یه چنین اشتیاقی رو ندارید، احتمالا داشتن دوتا فرزند صلاحتونه و احتمال این که در شرایط عادی پشیمان بشید اینقدر کمه که به نظر من نخواهد. به همین جهته که من فکر میکنم دلیلی نداره که شما درباره داشتن فرزند این دودلی رو همچنان ادامه بدید عزیز. بعدم خودتون چون اشاره کردید که ماجرای دکترها و ایناتون هم یه مقدار بیشتر بهانه است برای همسرتون نواقعی، خب حالا که به این نتیجه برسید که دلیلی نداره از این بازی در حقیقت من علیه خودم و خانواده استفاده کنم، رهاش کنید. من فکر میکنم انتخاب داشتن فرزند حتما بیشتر موجب رضایت و خوشحالی و انتخاب خوبتون در آینده خواهد.
پس چه بخواهیم، اون وقتی که باهاتون تماس گرفتم امیدم این بود که چطور بعضی خانم‌ها تماس میگن میگین حتما نه، میخواستم اینو بشنوم از شما.
حالا شما یه چکی بفرستید دفعه دیگه تلفن کنید، من میگم نه دیگه. به هر حال همیشه میتونیم یه جوری ما با هم معامله. آخه دختر باهوشی هستی، توانایی‌های هوشی شما رو کاملا میتونم ببینم، به همین جهت که مستقیم باهاتون برخورد کردم عزیز. یعنی من گفتم حتی اگر نظرتون 30 بعده بود 70-10، من هنوز فکر میکردم بعدم خوشحال و از انتخابتون راحت تری، نه به خاطر بچه‌ای که آمده، چون همه کسانی که بچه دارن اگه بهشون میگه این بچه رو میخوای یا نمیخوای، پاسخشونی که میخوام. فرض بر بچه است، نه این بچه، ولی حتی با فرض بچه شما احتمالاً بعدا احساس خوبی خواهید کرد، مشروط بر این که شرایط نسبتاً عادی باشه، نه کاملاً هم عادی. برای میدونید مطالعات یه کمی تو این کشورهای پیشرفته جدی هم، دو تا قلابی که زندگی زناشویی رو دیگه هم داره رابطه جنسی و بچه هست، یه طرفش که باز باشه خیلی نمیشه روش حساب کرد. بعدم شما توی خانواده‌ای بودید که اشمان کنم 4 تا دختر بودید دیگه، درسته؟
بله.
خب همون اون دیگه خیلی کار رو شلوغ قلوغ‌تر میکنه دیگه. اونم توی جامعه مانند جامعه گرفتار و بیمار انسان وقتی به مسئله جنسیت میرسه. بعدم شمایی که تو رشته مهندسی وسط مردان گردن کلفتی کرد، بنابراین به نظر من ماجرای داشتن فرزند رو بهش نگاه کنی، نه تا مادری رو، چون برخی از اوقات گیر و گرفتاری در حقیقت یه ذهنیت مربوط به اینه که خیلی از اوقات اصلا بر میگرده به من. خاطرم هست مثلا دختر خانومی که فقط دختر باهوشی هم بود، یکی از حرفاش این بود که آی دکتر من وقتی مثلا حامل میشم فکر کنم هر کی من نگام کنه فکر کنه من الان دارم درگیر رابطه جنسی میشم. میدونید این موضوع رو اصلا به این دلیل دوست نداشت و همجد بود که میگم من اصلا بیرون نمیخواستم برم یا نمیرفتم، برای که مردم به عنوان حامله به من به عنوان مادر نگاه نمیکنم، به عنوان یه کارایی کردی و اون ذهن منو مشغول میکردی. ما اینقدر بعضی از وقت گیریم و گرفتار، یا در خصوص آدما افکار و عقایدی داریم که بهشون نگاه میکنیم ولی مثلا به خوابشون یا به دستشوییشون فکر میکنیم. به همین جهت است که جان
بله
نه من حرفی ندارم جان بفرمایید.
یه دلیل دیگه هم که حالا دو دلم اینه که حالا از نظر روانی احتمالا من بچه رو ناقص میکنم، از نظر فیزیک هم احتمال داره که از پدرش یه چیزی بهش برسه، چون همسرم یه مشکل ژنتیکی داره که در واقع فاکتور فایب خونش مشکل داره. یه مدت به خاطر این که خیلی در واقع یه جا نشسته بود که روی تزش فوکس کرده بود، حتی این باعث شد که آمبولی ریه بگیره و خلاصه یه الان یه قسم یعنی یه مشکل ژنتیکی داره. حتی از این هم نگرانم، البته میدونم که در مورد این خیلی خوندم.
نه اون موضوع اگر جدیه موضوع جدیه چی میدونی؟
میدونم که خیلی از اروپایی ها این مشکل دارن، یعنی یه چیزی که تو بیشتر از 50% اروپایی ها هست این مشکل.
کاخ بودنش ظهور و بروزش چند درصد وقتی دیمی از مردم اروپا اینو داره؟
50%. یعنی من با دکترم صحبت کردم، اونم گفت یه چیزی که همه خیلی دارن باید زندگی میکنن.
آقا چه محدودیت ها و گرفتاری هایی رو وجود میاره؟ چون من باش باش من
هم که در واقع ممکنه که خون بدنشون لخته بشه، همون لخته مشکل ساز میشه اگه مواظب مثلا فعالیت های فیزیکیشون یا طرز خورد و خوراکشون نباشن. که خدا رو شکر همسر من خیلی هم مواظبه، چه بدونم الکل اصلا مصرف نمی کنه، سیگار نمی کشه، بعد سعی می کنیم مثلا چند بار تو هفته هم جیم بریم که فقط تکون بکنیم، چون جفتمون کارمون یه جوری که بیشتر می چینیم. یعنی مواظب هست و نمی دونم، ولی به خاطر اینم هست دیگه که نگرانم از این که
البته موضوعی است. من در حد 50% مردم اروپا خیلی برای من تعجب آوره. و چرا اروپا؟ اروپا که یه دونه در حقیقت مردم یا یه نوع گروه است اگر بشه گفت نژادی خاص نیستن.
این در واقع فاکتور فایب لیدن میگم بهش، که در واقع باعث افزایش این احتمال لخته شدن خون میشه توی رگ‌ها.
نه متوجهم. خب ببینید انگلیسی با فرانسوی و آلمانی و اسپانیایی چهار تا گروه متفاوتن، تو همه اینا هست به صورت اروپایی، یعنی اتحادیه اروپا هست.
نه در واقع این بیشتر در بین اون نژاد اروپایی هست.
خب اون وقت باید این نسبت مثلا در مثلا سیاه‌پوست یا سفیدپوست غیر اروپایی چند درصده؟
من اونش نمیدونم.
آخه برای من اونا مهمه، یه ذره عدد غیر عادی عزیز. اونم من چون کمکی راجع به این موضوع میدونم، یه همچی چیز رو با این شدت ندیدم که اروپایی‌ها 50%. حالا این بقیه هم 40%، اون یه مسئله است، ولی اگر بقیه 5% ما موضوع جدی داریم.
شاید من اشتباه کردم نمیدونم، ولی تا جایی که یادمه حتی از دکتر هم شنیدم همینو به من گفت که چیز خیلی عادیه.
آخه چکش نه، آخه عادی بودن یه مسئله است. ما ایرانی هم یه مقدار چیزایی داریم که مال ایرانی هست. به نظر من چک کنید عزیز، چون عدد مهمه. گفتم باز جمعه‌مو تکرار می‌کنم، 50% خیلی مسئله است. بعد اگر بقیه جاها 40%، 30% مهم نیست، ولی اگر بقیه جاها 5%، خب این موضوع بسیار جدی است. بله، اگر راه حلی داره.
ببخشید یه چیز دیگه هم که هست، 95% کسایی که این فاکتور 50 دارن هیچ وقت مشکل در واقع لخته شدن خون براشون پیش نمیاد. گفتم چون همسر من تو شرط خاصی بود و مثلا به مدت 2-3 هفته فقط نشسته بود توی پیپراش کار میکرد، به خاطر همین این مشکل رو پیدا کرده بود.
خب متوجهم. خب یه نفر شما از 50 وقتی میاد به این که چون به همین جد بود پرستم اون منیفستیشن و تظاهرش چقدره؟ ای 50% آخه جواب من دارید من ساکت کردید، به نظرم عجیب آمد. برای گیل 5% که دیگه اون اصلا سه دفعه میشه 5%.
نه من الان همین الان دارم چک میکنم، نمیشه که 95% کسایی که اینو دارن مشکلی پیدا نمیکنن.
بنابراین موضوع منتفیس بهانه نکنید، موضوع پیدا اسمشون خواهی چی بذارید؟ مسخره کردید ما رو، میخواهید دنبال بهانه گشتید، دفعه 5 رو 50 کردید، من رو نگران کردید. نه اصلا جایی نداره عزیز، بی خودی بازی در نیارید، صاحب فرزند بشید. من دفعه دیگه که میام استرالیا بیارید ببینمش. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله حتما.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از زمانی که برام گذاشتید.
خواهش میکنم عزیز. خدا نگهدار. خدا.
خدا.
شنگون اجمن با ما باشید.
پرونده تصادف جراحی گردن لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف قطع عضو ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت فرزنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف صدمات مغزی سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری است.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت توسط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشتوقع هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین، چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
رستوران ارکیده در ولی، پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می‌باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبهه‌های کاملاً سیر که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175، شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی؟ از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیز در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم. من یه سوالی داشتم در رابطه با دخترم. در 4 ماهگی ما قرار داشتیم که از شیر شب بگیریمش و باهاتون تماس داشتیم که شما توصیه فرمودید که به خاطر وزن کمی که داره در سن 4 ماهگی صلاح نیستش که از شیر شب بگیریمش و ما یکم صبر کردیم که اینکه به وزن نرمال به الان به قرهاش 16 پوند رسیده
و الان چند وقتشه؟
11 ماهشه.
یعنی ببینید، خب چون معمولا بچه ها 5 یا 6 ماهگی باید اینجا برسن، بنابراین هنوز افزایش وزنش به چه دلیلی کم هست یا کم بوده؟
جسه خیلی کوچکی که در بهار خانم بنده داشتن و خودم هم قدم آنچنان بلند 5-7 هستم و این که خودم جسه خیلی کوچیکی داره. به حال دکترشون گفتن که جسه دخترتون هم به حال طبیعی که چنین چیزی هست به این اندازه هست، یه سایز به حال خیلی کوچیکه هم پتیت باشه و گفتن که طبیعیه، ولی از لحاظ شیر شب الان به این سن رسیده و ما خیلی سختی میکشیم، یعنی از برای شیر شب نگران هستیم که اگر بخوایم همینطور ادامه بدیم کارمون سختتر و سختتر بشه.
الان چه خبر هست؟ اولا چه ساعتی خواب شبشو به یک اعتبار شروع میکنه تا کی میره تا صبح؟
از ساعت 9 شب تقریبا شروع میکنه، گهگداری از ساعت 9 شروع میشه تا ساعت 9 و نیم، بعض موقع ساعت 10 شب نهایتا دیگه خوابه.
خب بعد کی پا میشه اولین بیداریش؟
والا اکثرا میتونم بگم 2-3 ساعت خواب داره، ولی بعد یه شبا هستش که 1 ساعت هم بیدار میشه. ما اصلا تقریبا 3 شب خواستیم الان امتحان بکنیم شیر شب بگیریم، نه اینکه به طور کل گفتیم حداقل گهگداری 2-3 بار شیر شب میدادیم بهشون حد بده که بیدار میشد، ولی خب برای خانم هم گفتش که بگیریم کمش بکن، حداقل نه که کامل بگیریم، 1 بار بگیریم و اینکه دیگه خوابش خیلی کوتاه‌تر داره میشه. یعنی اصلا با ما هر 2-3 شب شاید بگم هر 1 ساعت و نیم 1 بار بیدار میشه، شاید صبح بگم 6 بار بیدار میشه. الان سه شهر متابعیم داریم امتحان میکنیم، متاسفانه جواب درستی نمیدیدیم.
شیر مادر رو میدید یا شیشه شیر هست؟
مادر.
یه مقدار ولی خب آخه وزنش هنوز خیلی کمه، یعنی شما باید بدونید با یه بچه غیرعادی روبرو هستید، بنابراین انتظار رفتار عادی همطور که از اون نمیده از شما هم نمیده. دکترش نظرش درباره دادن شیر آیا حرفی میزنه؟ چون به نظر من این بهتر ادامه پیدا کنه. چی میگه جان؟
میگه به خودتون بستگی داره. جواب اون چه درستی نیست، چون به حال از یه شاید جنبه این شیر رو جنبه روانی هم داشته باشه، روان پزشکی هم 100% داره. به قول معروف درست نمیتونه به قول معروف جواب قطعی ما بده. هر بار به سوال میپرسیم میگه رو خودتون بستگی داره، حالا اگر هم الان دادینم داریم مشکلی نداره.
حالا همسرتون صبح کار میکنن یا نمیکنن؟ یعنی روز کار میکنن؟
بله.
بعد روز چه میشه عزیز داستان؟
والا روز فوق‌العاده چون قضا الان داریم بهش میدیم، قضایی بقیرم سالی فود داره میخوره، خیلی هم اشتهای خوبی داره فوق‌العاده، همه یا غذاها رو یعنی اصلا رد نمی کنه، اصلا خیلی اشتهای خوبی داره، خوب غذا خوب فعالیت می کنه، خیلی اکتیوه. شیر هم شاید بگم در طول روز شیر مادر رو بگم شاید حالوش 5 تا 6 بار شاید در طول روز بخوره، ولی مثلا در طول شب اون شیر مادری هم که میگم بهتون اصلا شاید به قول معروف دو تا مک زده میشه میخوابه. یعنی اصلا جنبه شیر شدن من بعید میدونم داشته باشه. بخاطر همین مثلا است که دارم باهاتون سوال میکنم، شاید بگم فقط دو تا مک زده میشه بلاخره میره به خواب.
حالا اگر فرض کنیم پستونک بهش بدید فکر کنید چه میکنه؟
من
فکر کنم اون اگر ده ببینید، اگر بتونید مثلا یه هفته ده روز شیر رو حتی اگر اون میخواد بهش ندید، یعنی همونطور که خودتون گفتید مثلا با 4 تا مک همسرتون بهش دیگه شیر رو ندن، ولی یه ذره آرومش کنن که بخوابه، اگر بتونن موفق بشن که این وضعیت یه کمی مثلا یه درمیون این کارو بکنن، یعنی اگر یه ساعت و نیم یه ساعت و نیمه هر 3 ساعتی در حقیقت به یک اعتبار شیرش رو حذف کردم و بعد از ببخشید بعد از یک هفته کاری که میکنن اون فاصله هایی که مثلا اگر 12 بوده 1.5 رو به شیر نمیدادن 3 رو میدادن 1.5 رو بهش فقط پستونک رو بدن. ببینید که شاید هم صلاحتون این باشه برای که یه ذره خانومم راحت بگیرند و مسئله ایجاد نکنه، چون پستونک رو بعدن مهم نیست که بعدن داشته باشه و حداقل های سنی، برای اینکه شما بتونید راحت استراحت بکنید.
بله این مثلا چون موقع خانم علاوه خواب خیلی شده مشکل شده، من چون فرحان صبح زود بارم میشم برای کار متاسفانه آنشان رو کمکی نمیتونم در طول شب بکنم، ولی پسنه چون تازه حال اصلا نگرفته حتی خب این پای ضرر نمیتونم.
نه این کار بکنید، برخی از اوقات هم با یه ذره اگر با شیرینی راحته میتونید با یک کمی چیزی که شیرینش بکنه و البته نه عسل بهش بدید، ببینید که چون اگر اون رو بگیره هم وعده های بیشتری میخوره هم بعدن میشه اون وسطی ها رو حذف کرد. شما با توجه به وزنش و سنش عزیز اینکه بخوابونیتش بعید بینسته اتفاق بیاد، فقط میتونید مثلا 3 ساعتش کنید و اون برای یه مدت 2-3 ماهی قابل قبول عقلم برسه، مثلا تا حدود 14-15 ماهگیش. و بعدی خب شما از ابتدا یه مشکلاتی داشتید که ناچار باید کمی مختلف و متفاوت عمل میکردید، بعدم چون اینا جنبه عمومی نداره، دلایل خیلی خاص خودشو داره، واقعا از طریق کوشش و خطا میشه شاید به یه نتیجهی یا به یه راه حلی رسید. برخی از قدم بچه ها ممکنه مثلا از 1.5 سال به بعد یه مرتبه کاملا یه خواب بلند مدت طولانی رو خواهند داشت و دیگه مشکلی نخواهد بود. ولی این که به من بگید با سرعت این اوضاع تا 14-15 ماهگیش درست میشه شک دارم. تا زمانی که کاملا راه نیفتاده شما همچنان گیر و گرفتارش هستید، فشارم بهش نمیتونید بیارید چون متاسفانه به دلیل توانایی هاش بدن لجبازی میکنه باید.
دقیقاً چون نگران این بودیم که آیا درسته که اصلا بذاریم گریه بکنه.
نه اون کار نمیکنه عزیز، نه به نظر من اون توش موفق نمیشید. یه جایگزین میخواید که با توجه به آنچه که شما میگید حتی اگر کمی بیشتر از اونم چیزی میخوره شاید اون زمان بهش پستونک رو بدید و یه نوازشی کنارش باشه که بپذیر اون رو، چون اگر شیر وسط رو حذف کنید هست. بعدم خب تا 13-14 ماهگی دیگه حد اکثر همسرتون میتونن شیر بدن، ولی بعدش باید اون رو تبدیل کرد بهش. اولا شیر رو ممکنه بدوشن تو شیشه که بچه عادت کنه، بعد از یه ماه خواهد کنید تبدیلش کنن به شیر خوش به اصطلاح.
به درجه به سیدیاتون شما ذکر بودین که بعد از 14 ماهگی از شیر مادر گرفته بشه.
نه من راجع به شما شیر مادر هنوز ببینید فرزند شما چون غیر عادیه، گفتم اشکال کار یه کمی غیرعادی بودن فرزند شماست. شما هر دو چند سالتون عزیز؟
بنده 35 سالم هست، 34
تقریبا خانم 35 سالشم. اوکی. وقت برای برنامه بچه دوم برنامه دارید ندارید چه هست؟
یعنی سال بعدی این بود که میخواستیم البته بهش فکر میکنیم، میخواستیم اگر چون سهر بازاری به سنمون گفتیم اگر بچه دوم باید حتما بزرگتر درسته کاشیم برای اینکه میخواستم به پوتون یا
نه فعلا تو 14 ماهگی رو که 15 ماهگی رو که صبر کنید عزیز، چون تازه فاصله همطور که میدونید 20 ماه تا 33 ماهه، حالا شما رو میشه دیگه حد اکثر مثلا اووردش به 2 سال و و اون مثلا تا 15 ماهیگه، این به نظر من کار درستی نیست، برای که فشاری که رو همسرتونه زیاده.
درست.
یعنی اشکال بیشون هستن، ولی خب سنشون جای سوال داره، ولی اونقدر جای نگرانی نداره.
بله.
به هر حال ببینید چه میکنید، امیدوارم موفق بشید، ولی خوشحال شدم با تو. خواهش میکنم عزیزم، خدا نگهدارتون. چنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم، ولی دو سه دقیقه فرصتی هست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای سفر سه شب و سه روزهی که از لس آنجلس به انسنادای مکزیک داریم. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. از اونجایی که چند صد نفری بیشتر نیستیم، کشتی در اختیار ما نیست، برنامه‌های کشتی سر جای خودش هست، ما هم برای خودمون سالن خودمون رو خواهیم داشت و برنامه‌های خودمون رو، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا هستید یا حتی در داخل امریکا، تلفن 1-818-883-8100 میتونید آگاهی های لازم رو به دست بیارید و یا جای خودتون رو رزرو کنید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مباشر، این سفارش غذای ما از رستوران حاتم میشنوی هم چه شد؟ از فرمان ما سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قربان، دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتم میشنوی در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
احسان بارکالله.
949-768-1122
بارکالله.
جیجی، این پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای، اصلا نشناختمش. آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله، نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن. ایمپلنت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود.
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیمم که محاله بگه. میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لودا. اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در آورد. منم دیدم اسمشو.
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست. 323-886-3368. الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر. www.eliteimplant.com.
28 مرداد 1357، آتش‌سوزی تیمارکس آبادان.